صفحه 269. ولی در آن شب ممکن بود که از بخت بد دانتس زندانبان بعد از ورود به اتاق او بیرون نرود و در صدد براید که وی را بیدار کند و حرف بزند، و وقتی ببیند که صدایی از آن جوان بر نمی‌خیزد، با توجه به اینکه روز قبل آبفاریا را در بستر خود مرده یافته، به طور حتم در صدد کنجکاوی برمی‌آید و یک مرتبه می‌فهمد آن که در آن بستر خوابیده دانتس نیست، بلکه آبفاریا است. این بود که وقتی شب شد و ساعت 7 بعد از ظهر فرا رسید، دانتس درون کیسه از فرط استراب می‌لرزید و گوش فرا داد تا صدای پای زندانمان را بشنود. آن مرد وارد اتاق دانتس شد و مرد جوان درون کیسه با نیروی سامعه ورود زندانمان را به اتاق خود ادراک کرد و بعد شنید که او از اتاق خارج شد و در را قفل نمود. مهازا می ترسید و به خود می گفت که شاید اکنون می رود تا گزارش کشف جنازه آبفاریا را در آن اتاق به حاکم بدهد، و چند دقیقه دیگر درون قلعه یک هیجان بدون سابقه محسوس خواهد شد و عده‌ای به سوی اتاق من خواهند رفت. از این افکار مرد جوان درون کیسه طوری مضطرب بود که سینه خود را فشار می داد تا اینکه تپش قلبش آرام بگیرد. ولی ساعت 7 و 8 و 9 بعد از ظهر منقضی شد و هیچ هیاهوی غیر منتظره در قلعه به وجود نیامد و دانتس فهمید که خطر اول از سر او گذشت و می توان این موضوع را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که خطرهای دیگر هم بگذرد. در ساعت 11 بعد از ظهر صدای پای چند نفر که به اتاق او، یعنی اتاق سابق آبفاریا نزدیک می شدند، به گوش دانتس رسید. یکی از آنها زندانمان بود که درب را گشود و بعد رفت. دانتس می ترسید که مبادا زندانمان که در را گشوده هوس کند در آخرین لحظه آبفاریا را ببیند. ولی خوشبختانه زندانمان ها عاشق محبوسین خود نیستند که قبل از تدفین مایل به رؤیت آنها شوند، و زندانمان بعد از گشودن در رفت. آن وقت دو نفر که دانتس فهمید که قبرکن هستند با یک تابوت وارد اتاق شدند و یک شخص دیگر مقابل اتاق ایستاده فانوسی در دست داشت و ادمون از ماورای حجاب کیسه روشنایی فانوس او را می‌دید. وقتی دو نفر قبرکن به او نزدیک گردیدند، باز دانتس ترسید که مبادا در صدد برآیند که کیسه را بگشایند و قیافه او را ببینند. ولی آنها هم مثل زندانمان نه عاشق دیدار روی مرده بودند و نه کارشان به آنها اجازه می‌داد که کار زائد و مجانی بکنند. یکی از چیزهایی که در همه جا حکم فرماست آن است که مأمورین دیوان و کسانی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و حقوقی می‌گیرند، خواه جزو کارمندان عالی مقام باشند، خواه جزو مستخدمین و کارگران جزء، هنگام انجام وظیفه فقط کار خود را می‌کنند و به کارهای دیگر که مربوط به آنها نیست توجه ندارند، و یک قبرکن دولتی هرگز در صدد بر نمی آید که کیسه یا کفن مرده را بگشاید و صورت او را ببیند، برای اینکه کار مزبور مربوط به وظیفه او نیست و اگر بکند یک کار زائد و بدون مزد و مجانی کرده و به همین جهت آن کار را نمی کند. آن دو قبرکن هم بدون اینکه کیسه را بگشایند، یکی سر و دیگری پاهای دانتس را گرفت و او را از تخت بلند کردند که در تابوت بگذارند، و یکی از آنها گفت: وح وح، این پیرمرد لاغر چقدر سنگین است. دیگری گفت که معروف است که هر سال که از عمر انسان بگذارد یک لیور به وزن استخوان‌های او افسوده می شود. یک لیور تقریبا نیم کیلوگرم است. مترجم: قبرکن اول گفت: آیا تناب را بستی یا نه؟ دیگری جواب داد: مگر من دیوانه هستم که یک وزنه سنگین را با خود بیاورم و آنگاه همان وزنه را ببریم و آن را در همان جا خواهیم بست. دیگری این حرف را تصدیق نمود، ولی ادمون از این گفت و شنود چیزی نفهمید. خلاصه بعد از اینکه جنازه مفروض را از تخت خواب به تابوت منتقل کردند و در حین انتقال دانتس اعضای بدن خود را مثل چوب خشک کرد که شبیه به مرده باشد، آن دو نفر تابوت را به دوش گرفتند و به راه افتادند و شخص سوم فانوس را مقابل آنها می کشید. وقتی تابوت از راهروی زندان وارد حیات شد، ادمون برای اولین مرتبه پس از ورود به آن زندان وزش باد آزاد را روی جسم خود از پشت شیشه احساس کرد و از روی باد فهمید که باد معروف میسترال است که در نواحی جنوبی فرانسه پیوسته تولید طوفان در دریا می کند. یک فرد عادی آن باد را نمی شناخت، ولی یک ملاح چون دانتس می فهمید که باد مزبور طوفان خیز است. حاملین تابوت بعد از اینکه از حیات خارج شدند به قدر 20 متر راه پیمودند و بعد تابوت را بر زمین نهادند. یکی از آنها گفت: آیا می دانی که وزن خیلی سنگین است؟ دیگری گفت: هرچه هست برو و آن را بیاور. دانتس وقتی دید که تابوت را بر زمین نهادند، خواست کیسه را چاک بدهد و از درون آن بیرون بیاید و بگریزد، ولی چون نمی‌دانست که در کجاست، می‌ترسید که درون قلعه باشد و نگهبانان به طرفش تیراندازی کنند و او را به قتل برسانند، ولی لذا صبر کرد که بفهمد بعد چه می‌شود. یکی از قبرکن‌ها خطاب به فانوسدار بانگ زد: چراغ را این طرف بیاور و اینجا را روشن کن، زیرا تاریک است و چشم من نمی‌بیند و نمی‌توانم آنچه را می‌خواهم پیدا کنم. دانتس اندیشید که لابد ویل و کلنگ خود را جستجو می‌نماید. بعد چند لحظه گذشت و دانتس حس نمود که یک شیء سنگین کنار تابوت نهادند و آن شیء بعد از اینکه به زمین خورد یک صدای فلزی داد. دو لحظه دیگر از روی کیسه تنابی به پاهای او بستند و آنگاه آن شیء سنگین و فلزی را از زمین بلند نمودند و روی شکم او نهادند و تابوت را به دوش گرفتند و به حرکت درآمدند. دانتس به طور مبهم روشنایی فانوس را که جلوی تابوت می کشیدند می دید و متوجه شد که حاملین نش به قدر 50 قدم راه پیمودند و دری گشوده شد و باز به راه ادامه دادند و پس از خروج از در دانتس یقین حاصل کرد که از محوطه قلعه خارج شدند. برای اینکه صدای امواج دریا را که به تخت سنگهای جزیره ایف حمله می کردند می شنید. یکی از حاملین جسد گفت: امشب هوا منقلب و دریا طوفانی است. دیگری به تمسخر گفت: بیچاره آب فاریا، زیرا در این دریای طوفانی خیس می شود. و هر دو خندیدند. موهای بدن دانتس از این شوخی مانند سوزن شد و یکی از حاملین تابوت گفت: رسیدیم. دیگری جواب داد: اینجا خوب نیست، برای اینکه در این نقطه عمق دریا کم است و اگر او را در آب بیاندازیم روی تخت سنگهای زیر آب می افتد و همانجا میماند و روز دیگر به نظر حاکم میرسد. و مگر به خاطر نداری که آن مرتبه که آن مرده را در اینجا به دریا انداختیم چقدر مورد تغییر حاکم قرار گرفتیم و باید قدری دورتر رفت تا آب فاریا را در جایی به دریا بیاندازیم که عمق دریا زیاد باشد. سپس حاملین تابوت مقداری دیگر راه پیمودند و آنگاه تابوت را بر زمین نهادند و یکی از آن دو نفر سر و دیگری دو پای دانتس را گرفت و در حالی که وزن روی شکم مرده مفروض بود او را بلند کردند و یکی از آنها شروع به شمردن نمود و گفت: یک. و سپس گفت: دو. و همین که کلمه سه از دهانش بیرون آمد مرده را با قوت زیاد به طرف دریا پرتاب نمودند. آنجا که مرده به سوی دریا پرتاب شد نسبت به سطح آب ارتفاع داشت و ادمون ناگهان خود را در یک فضا یا خاک مقاکی دید و مانند پرنده‌ای که بالهای وی مجروح شود و از فضا سقوط کند، مرد جوان هم سقوط نمود. این سقوط طوری دانتس را متوحش کرده بود که هیچ یک از حواس خمسه او کار نمی کرد و با اینکه یک وزنه سنگین او را به طرف پایین می برد و لذا با سرعت ساقط می شد، از فرط وحشت و مجهولات مثل این بود که یک قرن است در حال سقوط می باشد. بالاخره مثل پیکانی که از آسمان به خط مستقیم در آب فرود آید، دانتس در یک آب سرد که بدن اوریان او را لرزانید قوس کرد و طوری از تماس با آب سرد به لرزه در آمد که بی اراده و اختیار فریاد زد، ولی فریاد او در همان لحظه در آب خاموش شد، زیرا وزنه سنگین او را پایین می کشید. آن وقت دانتس که با سنگینی یک وزنه آهنی به وزن 18 کیلوگرم یا 36 لیور به طرف قعر دریا می رفت، فهمید که قبرستان قلعه ایف همانا دریا می باشد. صفحه 272، فصل 21، جزیره تیبولن. دانتس مردی بود ملاح و شناگر و بعد از اینکه وارد آب شد، مثل تمام شناگرانی که زیر آب می روند، نفس خود را دزدید که آب وارد ریه های او نشود و چون کارد خود را همچنان در دست داشت، با یک ضربت کیسه را درید و اول دست و آنگاه سر را از کیسه خارج کرد، ولی سنگینی وزنه آهنی او را به طرف قعر دریا می برد ولی زخم گردید و با دست تنابی را که به دو پایش بسته بودند یافت و با کارد خود تناب مزبور را قطع نمود و هنگامی که نزدیک بود مقاومت نفس او به انتها برسد، با یک حرکت شدید هر دو پای خود را به سطح آب رسانید و کیسه و وزنه آهنی به طرف قعر دریا رفت. دانتس به محض این که تنفس کرد در آب غوص نمود، زیرا نمی باید که او را روی آب مشاهده نمایند و اولین وظیفه وی این بود که هرچه زودتر از آن حدود دور شود. جوان ملاح 50 قدم زیر آب شنا کرد و وقتی سر از زیر آب خارج نمود، دید که بالای سرش آسمانی تیره وجود دارد که ابرهای قیرگون در آن با سرعت حرکت می نمایند و گاهی گوشه ای از آسمان از ابر مصفا می شود و ستاره ای می درخشد و لحظه ای بعد ابر آن گوشه را فرا می گیرد و ستاره ناپدید می گردد. در جلوی مرد جوان، یعنی در سطح دریا، امواج بحر مثل دیگی که آب آن به جوش بیاید می جوشیدند و دانتس متوجه شد که جوشش مزبور نشانه این است که دریا طوفانی خواهد گردید. در عقب محبوس فراری یک جرم تیرگون سیاه‌تر از آسمان و هاکذا سیاه‌تر از دریای جوشان به چشم جوان می رسید و دانتس می دانست که جرم مزبور جزیره و قلعه ایف است و قسمتی از جزیره به شکل دماغه مانند یک دست که در بحر دراز شده و قصد دارد تومه خود یعنی دانتس را بگیرد در دریا دراز شده بود و ادمون دید که در یکی از قسمت‌های مرتفع جزیره فانوسی می‌درخشد و به طور مبهم دو نفر را روشن می‌نماید. دانتس چنین حس کرد که آن دو نفر سر را خم کرده و آب را می‌نگرند و همین طور هم بود، زیرا آن دو نفر که جنازه دانتس را حمل می‌کردند در روشنایی فانوس که یک مرد دیگر نگاه داشته بود سطح آب را که پای سنگلاخ می جوشید می نگریستند، زیرا از فریاد مرده حیرت کرده نمی دانستند که آن را به چه حمل نمایند. دانتس اوقات گرانبهای خود را صرف مشاهده کسانی که آب را می نگریستند نکرد و باز زیر آب رفت و این مرتبه در منطقه نزدیک به سطح دریا، ولی زیر آب مسافتی به نسبت طولانی را پیمود. ادمون با این نوع شنا کردن مانوس بود و در گذشته به دفعات در خلیج فارو واقع در منطقه مارسی آن طور شنا می کرد و هر بار کسانی که در کنار دریا بودند و تماشا می نمودند وی را مورد تقدیر قرار می دادند و هنگامی که از زیر آب می گذشت چون نزدیک سطح دریا بود می توانستند که او را زیر آب ببینند. مرتبه دیگر وقتی دانتس از زیر آب خارج شد و به سطح دریا آمد، مشاهده کرد که فانوس ناپدید گردیده و دانست کسانی که او را به دریا انداختند مراجعت کردند. آن وقت لازم دانست که راه خود را بیابد و بداند که به کجا می خواهد برود. دانتس مطلع بود که از بین جزایری که در آن حدود وجود دارد، دو جزیره راتونو و پومگ از سایر جزایر به جزیره ایف نزدیک تر است. ولی این دو جزیره یک عیب بزرگ داشتند و آن اینکه مسکون بودند و اگر ادمون وارد آن جزایر می شد دستگیر می گردید. همچنین جزیره کوچک دوم در آن نزدیکی مسکون بود و جوان ملاح نمی توانست که آنجا برود، اما دو جزیره تیبولن و لمر خالی از سکنه به شمار می آمد و دانتس با رفتن به یکی از آن دو جزیره می توانست اطمینان داشته باشد که فوری دستگیر نخواهد شد و جوان بحرپیما می دانست که فاصله این دو جزیره تا جزیره ایف تقریباً 1 فرسنگ است. این بود که دانتس تصمیم گرفت که به طرف یکی از آن دو جزیره غیر مسکون برود. اما یافتن یک جزیره در دریایی که سیاه است و زیر آسمانی سیاه غیر ممکن بود، زیرا انسان به هر طرف که نظر بیندازد غیر از سیاهی نمی بیند. ناگهان چراغ دریایی پلانیه مثل یک ستاره خیره کننده درخشید و دانتس تا چراغ مزبور را دید دانست که می تواند خود را به جزیره تیبولن برساند، چون اگر مستقیم به طرف چراغ دریایی شنا کند جزیره تیبولن در طرف چپ آن چراغ است و لذا هرگاه قدری به طرف چپ میل نماید به خط مستقیم به جزیره مزبور خواهد رسید. توضیح حاشیه: چراغ دریایی در تمام سواحل از جمله سواحل وطن ما ایران وجود دارد و در شب روشن و خاموش می شود و برای بحرپیمایان بسیار مفید است و در نزدیکی سواحل بحرپیمایان از روی چراغ‌های دریایی راه خود را پیدا می کنند و وارد بندر می شوند. ادامه مطلب. ولی بین جزیره ایف که دانتس از آن گریخته بود و جزیره تیبولن یک فرسنگ فاصله وجود داشت و طی مسافت مزبور حتی برای یک شناگر ماهر مانند دانتس در آن دریای جوشان آسان نمی نمود. هنگامی که ادمون در زندان به سر می برد، گاهی از اوقات بر اثر محرومیت از آزادی و تنعم زندگی محزون و افسرده می گردید و وقتی آبفاریا او را چنان پژمرده مشاهده می کرد می گفت: فرزند، برخیزید و قدری ورزش کنید و دستها و پاها و کمر و سینه را به کار اندازید، زیرا روزی که شما از این زندان فرار کردید برای عبور از دریا به وسیله شنا احتیاج به نیروی جسمی دارید و هرگاه عضلات خود را به کار نیندازید جسم شما بر اثر بیکاری تنبل و ناتوان می شود و نخواهید توانست که از دریا عبور نمایید. دانتس آن شب در دریا متوجه شد که توصیه ی آبفاریا چقدر مفید بوده، زیرا با اینکه مدتی در زندان به سر برده شنا نکرده بود، وقتی شروع به راهپیمایی برای رسیدن به جزیره تیبولن کرد با مسرت دریافت که قوای جسمی او دچار فتور نشده و می تواند شنا کند و مانند دوره‌ای که به زندان نرفته بود امواج آب را بشکافد. علاوه بر این که ادمون برای شنا کردن خود را قوی می دید، ترس از تعقیب دیگران هم بر نیروی او می افزود، زیرا ترس گرچه لرز آور است ولی گاهی از اوقات در وجود ما یک نیروی محرک قوی می باشد و نیروهای بدن را مضاعف می کند. دانتس در حالی که شنا می کرد روی دریا گوش به صداهای اطراف می داد و هر دفعه که یک موج او را بلند می نمود تا آنجا که تاریکی اجازه می داد اطراف را می نگریست و هر بار که چشم وی به اطراف می افتاد مثل این بود که می دید یک زورق در تعقیب اوست و آن وقت با قوت بیشتر شنا می کرد که نگذارد آن زورق که وجود نداشت به او برسد. ولی هرقدر شناگر قوی و ماهر باشد یک دریای مواج زود نیروی او را ضعیف می کند و دانتس بدون توجه به این که رفته رفته آثار خستگی آشکار می گردد در دریا پیش می رفت تا اینکه جزیره ایف در تاریکی شب و دریا ناپدید شد و با اینکه مرد فراری دیگر آن جزیره را نمی دید وجودش را احساس می کرد و مثل این بود که بوی جزیره مزبور را استشمام می کند و هنوز صدای درها و کلیدها و کلونهای آهنی زندان را می شنود و صدای پای زندانبان و قراولان به گوشش می رسد. مدت یک ساعت دانتس مشغول شنا بود و با این که حس می کرد که خسته شده توجهی به خستگی نمی نمود. برای این که فکر این که آزاده است و همچنین ترس از تعاقب زندانمان ها مانع از این می شد که خستگی بر وی چیره گردد. بعد به خود گفت اینک مدت یک ساعت است که من به طرف جزیره تیبولن شنا می کنم، ولی چون باد از طرف جلو می وزد و امواج را به سوی من می آورد تصور می کنم که یک چهارم از سرعت عادی من کاسته شده. با این وصف جزیره تیبولن نباید دور باشد مگر اینکه من اشتباه کرده و راه را عوضی رفته باشم. دانتس از این فکر که ممکن است اشتباه کرده راه را عوضی رفته باشد لرزید و بعد برای رفع خستگی خواست که به پشت روی آب قرار بگیرد و شنا نماید، ولی امواج دریا سریع‌تر شده بود و نمی‌گذاشت که جوان ملاح روی پشت شنا نماید. جوان وقتی دریافت که نمی‌تواند به وسیله شنا کردن روی پشت از خستگی بکاهد، در دل گفت بسیار خوب، حال که نمی‌توانم خستگی خود را رفع کنم، آنقدر شنا خواهم کرد تا از فرط خستگی دست‌ها و پاهایم از کار بیفتد و نفسم قطع شود و زیر آب بروم و غرق شوم. و آنگاه مثل این که قصد دارد به وسیله شنا کردن به حیات خود خاتمه بدهد، با یک نیروی جدید آب را شکافت و پیش رفت. در حالی که دانتس آخرین قوای خود را برای شنا کردن به کار می برد، متوجه شد ابرهایی که در فضا حرکت می کنند تیره تر و دریا بیشتر ظلمانی گردید و مثل این بود که آسمان مثل یک سرپوش مظلم روی او فرود می آید و در همین وقت دردی را در پای خود احساس نمود و دریافت چیزی به پای او خورده است. چون جوان فراری انتظار تعاقب خود را از طرف دیگران داشت، تصور کرد که گلوله‌ای به او اصابت نموده و لحظه‌ای دیگر صدای شلیک را خواهد شنید، ولی صدای تفنگ به گوشش نرسید و به علاوه دست او نیز به یک جسم سخت خورد و آن وقت استنباط کرد که آنچه تصور می‌نمود گلوله تفنگ می‌باشد، چیزی غیر از سنگ نیست. مقابل او در آن شب تیره و آن دریای قیرگون یک انبوه تخت سنگ روی هم قرار گرفته بود و انگار تخت سنگ های مزبور قسمتی از غلیان مواد مذاب زمین در آغاز خلقت است که یک مرتبه سرد شده و به آن شکل در آمده است. دانتس که دریافت که به جزیره تیبولن رسیده و آن وقت شکر خداوند را به جا آورد که او را از غرق شدن نجات داده و به آن جزیره سنگلاخ رسانیده و از آب خارج شده روی یکی از سنگهای مسطح جزیره دراز کشید. همین که دانتس وارد جزیره مزبور شد، باران توأم با باد و طوفان شروع گردید. ولی آن مرد با وجود باد و طوفان و باران طوری روی آن تخت سنگ خوابید که هرگز در اتاق خود واقع در قلعه ایف به آن راحتی نخوابیده بود و جسم خسته اش روی تخت سنگ استراحت کرد. بعد از اینکه ساعتی به خواب رفت، بر اثر غرش یک رعد مخوف از خواب بیدار شد و برخاست و نشست و نظری به اطراف انداخت و دریافت که طوفانی که منتظر آن بود شروع شده است. هر چند لحظه یک مرتبه برق مثل اژدهایی از آتش در آسمان پدیدار می گردید و سطح دریا را که هزارها موج در آن می غلطیدند روشن می کرد. و وقتی دریا از نور برق روشن می گردید و به نظر دانتس می رسید، بدان می مانست که جهان منهدم گردیده و آن امواج عبارت از آوار خرابی های جهان است که روی هم فرو می ریزد. دانتس یک مرتبه دیگر شکر خداوند را به جا آورد که قبل از شروع طوفان اصلی و بزرگ توانسته خود را به آن جزیره برساند و گرچه در آن جزیره هیچ وسیله‌ای برای زندگی یافته می‌شد، ولی دانتس اگر قبل از طوفان خود را به آنجا نمی‌رسانید در دریا به هلاکت می‌رسید. ادمون می‌دانست که جزیره لمر در همان نزدیکی است و بعد از اینکه طوفان آرام گرفت و هوا صاف شد می توانست که به وسیله شنا خود را به آن جزیره برساند و گرچه در جزیره لمر هم وسایل زندگی وجود نداشت و غیر مسکون بود، ولی مرد فراری در آنجا به مناسبت اینکه جزیره لمر بزرگتر است می توانست خود را پنهان نماید، در صورتی که در آن جزیره سنگلاخ جایی موجود نبود که وی بتواند در آن پنهان شود. در آنجا که دانتس نشسته بود احتمال داشت که مورد حمله امواج قرار بگیرد و موج او را برو باید و به دریا ببرد، ولی لذا خود را به تخت سنگی مرتفع‌تر رسانید و مطمئن شد که در آنجا امواج به وی حمله نخواهند نمود. چند لحظه دیگر شدت طوفان طوری افزایش یافت که آن جزیره کوچک و سنگستانی بر اثر حمله امواج می لرزید و هر دفعه که موجی روی تخت سنگهای جزیره فرود می آمد مثل این بود که دریا قصد دارد آن جزیره را مانند یک کشتی که لنگر آن گسیخته باشد از جا برکند و با خود ببرد و زیر امواج مدفون نماید. و با این که دانتس در مرتفع ترین نقطه جزیره قرار گرفته، امواج دریا او را می شست بدون این که بتواند او را برو باید و به دریا ببرد. ادمون در حالی که منظره فوق‌العاده سهمگین طوفان را می نگریست و به صدای امواج گوش می داد، در خود یک ضعف غیر منتظره را حس کرد و یک مرتبه یادش آمد که 24 ساعت بلکه بیشتر است که غذا نخورده و آب نیاشامیده و این ضعف ناشی از گرسنگی است. مرد فراری در آن جزیره سنگلاخ نمی توانست غذایی به دست بیاورد، ولی قدری آب باران را که در حفره یکی از سنگ‌ها جمع شده بود نوشید. وقتی از نوشیدن آب فارغ شد و سر بلند کرد، یک شعله برق آنقدر وسیع و درخشنده بر دریا و فضا پرتو انداخت که گویی جهان را تا پایه عرش کبریایی خداوند روشن کرد و دانتس در نور آن برق ساطع مشاهده نمود که بین جزیره لمر و دماغه کروازی یک زورق صیادی بر اثر باد و امواج دریا طوری سرگشته شده که معلوم است سرنشینان آن هیچ قادر به اداره زورق مزبور نیستند و زورق با سرعتی لرزه آور به جزیره سنگلاخی که دانتس در آن بود نزدیک می شود. نور برق آنقدر فضا و دریا را منور کرد که دانتس دید که سرنشینان آن زورق صیادی 5 نفر هستند و 4 نفر از آنها با دکل و بادبان مشغول می باشند و 1 نفر هم می کوشد که سکان را اداره نماید. و همونطور که دانتس آن 5 نفر را دید، سرنشینان زورق نیز او را بالای مرتفع ترین تخت سنگ جزیره دیدند و به همین جهت فریاد زدند و کمک خواستند، ولی دانتس نمی توانست کمکی به آنها بکند و حتی پیراهنی در بر نداشت که آن را از تن بیرون بیاورد و تکان بدهد تا سرنشینان زورق ببینند و به جزیره اگر بتوانند نزدیک بشوند. در بالای دکل آن زورق یک قطعه بادبان که بر اثر وزش باد پاره شده بود ارتعاش داشت و بعد هم طوفان آن را ربود و برد و دانتس سفیدی بادبان را روی زمینه ابر سیاه آسمان مانند سفیدی بال مرغان دریایی روی زمینه ابر مظلم طوفان مشاهده کرد و پس از لحظه ای از نظر مرد جوان ناپدید شد. همین که بادبان از بین رفت، دانتس صدای تصادم شدید زورق را با تخت سنگهای جزیره شنید و فریادهای جانگداز سرنشینان آن زورق به گوشش رسید. وی برای نجات آنها کوچکترین اقدام نمیتوانست بکند. حتی اگر دارای یک زورق هم می بود، باز در آن طوفان سهمگین قدرت نداشت که آنها را نجات بدهد و وحشت زده در حالی که روی تخت سنگ دراز کشیده بود که باد او را به دریا پرتاب نکند، دید که زورق مزبور بر اثر تصادم با ساحل در هم شکست. آنگاه یک برق دیگر درخشید و دانتس در نور برق سرنشینان زورق را که در آب غوطه می‌خوردند مشاهده کرد و حس نمود که یکی دو نفر از آنها دست‌ها را به آسمان بلند کردند. پس از این که برق خاموش شد، مثل این بود که زورق و سرنشینان آن اصلاً وجود نداشتند، زیرا دانتس نه آنها را دید و نه دیگر صدایشان را شنید. این منظره خوفناک طوری مرد جوان را متاثر کرد و به ترحم درآورد که با وجود وزش سریع باد و خطری که خود او را تهدید می‌نمود، با چهار دست و پا خیش را نزدیک آب رسانید که شاید سرنشینان زورق یا بعضی از آنها زنده باشند و او بتواند دست خود را دراز کند و آنها را نجات بدهد. ولی غیر از امواج قیرگون که در شب ظلمانی مثل اژدهای سیاه به تخت سنگهای جزیره حمله ور می شدند، چیزی ندید و جز صدای طوفان صدایی نشنید و چون ممکن بود که امواج او را به دریا ببرند و غرق کنند، برگشت و در جای اول دراز کشید. تو گویی که طوفان از این جهت خشمگین بر عناصر حمله می کرد که احتیاج به قربانی داشت و همین که قربانی ها را گرفت، خشم او فرود آمد. زیرا پس از غرق آن زورق صیادی و محو سرنشینان آن، شدت باد کاهش یافت و تلاطم امواج رو به تخفیف گذاشت. بعد از ساعتی وزش باد به شکل عادی درآمد و سینه امواج مثل سینه یک دونده که بعد از مدتی دویدن نفس می‌زند، آهسته بالا می‌رفت و پایین می‌آمد و کف قلیلی روی قله امواج دیده می‌شد. بعد ابرها متفرق شدند و ستارگان نمایان گردیدند و نوار کمرنگی در دامنه افق شرق نشان داد که روز دمیده است. آن روشنایی کمرنگ دقیقه به دقیقه پررنگ‌تر می‌شد تا اینکه بین طلوعین و پس از آن آفتاب دمید. وقتی اولین اشعه ارغوانی آفتاب بر امواج دریا تابید و هزار رنگ در قله و عمق امواج به وجود آورد و مثل این بود که خدای خورشید روی آن رنگ‌های گوناگون ذرات زر می‌پاشد، دانتس مبهوت تماشای آن منظره با عظمت که هیچ قوه بیان قادر به وصف آن نیست گردید. دانتس ملاح بود و صدها مرتبه طلوع خورشید را در دریا مشاهده کرد، ولی از روزی که وارد قلعه ایف شد، دمیدن آفتاب را در دریا ندید و به همین جهت آن منظره برایش خیلی جلوه می کرد، به طوری که تا چند دقیقه خود را فراموش نمود و نمی دانست کیست و در کجاست. پس از اینکه آفتاب قدری بالا آمد و جادوگری های طبیعت تخفیف یافت، مرد جوان متوجه خود گردید و آن وقت نظری به قلعه ایف انداخت و با نظر دیگر اطراف بحر را از چشم گذرانید و متوجه شد که ساعت 5 صبح است. ضمن نظاره اطراف، چشم دانتس به زورق شب گذشته که کنار جزیره در هم شکسته بود افتاد، ولی از سرنشینان آن خبری و اثری نبود و دانتس زیاد به آن زورق شکسته و بیفایده توجه نکرد، چون در میافت که خود او وضعی خطرناک دارد. چون در قلعه ایف زندانبان 2 یا 3 ساعت دیگر وارد اتاق او می شود که غذای روز را به وی بدهد و بعد از ورود به آنجا لاشه آب فاریا را روی تخت خواب او می بیند و از مشاهده آن مرده در آنجا و ناپدید شدن دانتس حیرت می کند و این موضوع را به اطلاع دیگران و حکمران قلعه می رساند و آنها می آیند و شروع به تفتیش می کنند و به وجود نقب بین دو اتاق پی می برند و از کسانی که دیشب لاشه مفروض آب فاریا را به دریا انداختند تحقیق می نمایند و آنها می گویند که ما وقتی لاشه را به دریا انداختیم فریادی شنیدیم و حیرت کردیم. آن وقت حکمران قلعه می فهمد که دانتس چون زورق و قایقی نداشته نمی توانسته دور شود و به طور حتم در همین نزدیکی، یعنی در یکی از جزایر اطراف است و چند زورق پر از سرباز از جزیره ایف برای دستگیری او به حرکت در خواهد آمد و از قلعه مزبور توپ شلیک خواهند کرد تا در تمام منطقه ساحل مارسی مردم بدانند که یک محبوس گریخته و هر کس که یک مرد ژنده پوش و ژولیده و پریشان را دید او را دستگیر نماید و به پلیس تحویل بدهد. دانتس وقتی این فکرها را می کرد متوجه می شد که چون او در آب و خاک مورد محاصره یا تعقیب قرار خواهد گرفت و نه لباس در بردارد و نه پا